المسلمین جباری. ما هم همراه شما 25 دقیقه زلال تاریخ رو میشنویم.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف، سلام علیکم، وقت شما بخیر. انشالله که سالم و تندرست باشید. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازد. در این برنامه از بیانات ارزشمند کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای همه عزیزان. خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. برنامه رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال می‌کردن مستحضر هستند که در برنامه گذشته آقای دکتر جباری استاد ارجمندم در مورد حوادث سال 7 بحث رو ادامه دادن که به سریه بشیر بن سعد به منطقه جناب اشاره کردن، سریه‌ای که با تاکتیک نظامی مسلمانان که بنابر دستور و سفارش پیامبر به صورت مخفیانه حرکت کردن، شب‌آگاهان حرکت می‌کردن و منجر شد به غافلگیری دشمن و شکستی که برای اونها پیش اومد و پیروزی که نصیب مسلمانان شد و در راه بازگشت اون برخوردهایی که با عیینه بن حصن بین بشیر بن سعد و عیینه پیش اومد و ادامه ماجرا. در ادامه حوادث سال 7 جناب استاد اگر مطلبی باقی مونده اشاره بفرمایید سپاسگزار میشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبل هم عرض کردیم، ما الان بحثمون در حوادث میان دو حادثه مهم سال 7 هست، یعنی غزوه خیبر در ماه‌های آغازین سال 7 و عمرة القضا در اواخر سال 7. به سریه های اشاره شد و بعضی از دیگر رخدادها در این سال رو در این برنامه بهش اشاره میکنیم. یکی از اون رخدادها که گفته شده در سال 7 اتفاق افتاد و حتی ماهش رو هم برخی در جمادی الاولی یا جمادی الثانی دانستند و حتی روزش هم گفتن دهم، در دهم جمادی الاولی یا جمادی الثانی سال 7 هجری و حتی تو برخی از گزارش های تاریخی روایات شبش رو گفتن شب سه‌شنبه دهم جمادی الاولی یا جمادی الثانی سال 7، واقعه قتل خسرو پرویز توسط فرزندش شیرویه اتفاق افتاد و خب دلیلش هم این بود که به هر حال مثل خیلی موارد دیگر گاهی فرزند حکام و پادشاهان بر پدر می شوریدند. این شورش گاهی به طمع حکومت و خلافت و سلطنت و اینها بود، گاهی هم در اعتراض به نوع رفتار پدر فرزند می آمد و پدر رو حبس می کرد یا به قتل می رساند و حاکمیت رو در دست می گرفت که حالا اصلاحی رو انجام بده. مثلا در دوره حاکمیت خلفای عباسی شبیه این رو درباره منتصر داریم که متوکل پدرش رو به قتل رسوند که البته اون در حالتش هست که معترض بود نسبت به عمل کرده پدرش، به خصوص اون کینه و عداوتی که متوکل نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه نشون داد اون و رفتاری که کرد در برخی مجالسش همین باعث شد که منتصر اقدام بکند به قتل پدرش. در این باره هم باز گویا شیرویه منتقد بود، معترض بود نسبت به عمل کرده پدرش خسرو پرویز، چون خب گزارش های تاریخی عمل کرده بسیار بدی رو درباره خسرو پرویز نقل کردن و جنگ هایی که به هر حال تحمیل کرد بر ملت ایران در اون زمان و حیف و میل هایی که نسبت به اموال داشت و عرشبت که اشرافیگری که در کاخهاش داشت و زنبارگی که داشت، امثال اینها به هر حال در مجموع گویا موجب شد که یک نارضایتی عمومی شکل بگیره و در قالب این اقدام شیرویه رخ بده. به هر حال از جهت تاریخی این مسئله در سال هفتم رخ داد. قبلا در حوادث سال ششم و حوادث بعد از صلح حدیبیه اشاره کردیم به نامه هایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نقاط مختلف فرستاد، از جمله نامه ای که به ایران فرستاد و به دربار خسرو پرویز، و بر اساس اونچه که مشهور تاریخی است پاسخ بی ادبانه خسرو پرویز و پاره کردن نامه پیامبر نقل شده، و از اون طرف گستاخانه تر از این کار این که به حاکم ایرانی یمن بازان نام فرستاد و دستور داد که مثلا او کسانی رو بفرستد بیان این فرد مدعی نبوت یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله رو دستگیر بکنن، مثلا سر از تنش جدا بکنن، اگر مخالفت کرد ادامه داد بر مسیر خودش مرها مجازاتش بکنن. و فرستادگان بازان هم که آمدن به مدینه برای این که ببینن قصه به چه شکل هست، بر اساس این گزارش طبیعتاً در همین ایام بعد فرستادگان بازان در مدینه بوده باشن، چون دارد که پیامبر اکرم وقتی با اونها مواجه شد و مأموریت اونها رو پرسید و اونها چنین گفتن، فرمود که دیشب حاکم و پادشاه شما به دست فرزندش به قتل رسیده و اینها برگشتن به یمن، به بازان خبر دادن و بازان گفت که ما صبر میکنیم ببینیم که این قصه همینطور رخ داده یا خیر. مدتی بعد روزهای گذشت از ایران خبر رسید که چنین بوده و در همون شب این اتفاق رخ داده و همین باعث شد که بازان بر اساس همونجا گفت که اگر این فرد درست گفته باشه پیداست از آسمان ها خبر میده و ما به او ایمان خواهیم آورد، موجب اسلام او و همراهانش شد و در حقیقت خیلی راحت اسلام وارد یمن شد با توجه به این خلق عادت و اخبار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نوع رفتار معقولی که با فرستادگان بازان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشت. این یکی از حوادثی است که در
سال هفتم
رخ داد.
جناب استاد اگر اجازه بدید از اتاق فرمانی یک فاصله بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
بود گل عاشق عطر خوشبوید، قرار عاشقان تا به گیسوید، شده محراب دل طاق ابروید، طبیب عالمی نبی خاتمی حبیب عارفان پناه آدمی نبی شفیع المذنبین رجاء الخائفین سید المرسلین.
بسیار خوب، شنوندگان عزیز، شنونده برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف هستید. جناب استاد تا اینجا اشاره فرمودید از حوادث سال هفتم به ماجرای قتل خسرو پرویز و اخبار پیامبر از این ماجرا به فرستادگان بازان نماینده ایران در یمن. در ادامه حوادث سال هفتم اگر اشاره بفرمایید به حوادثی که مربوط به سال هفتم بوده.
بله، عرض میکنم یکی دیگر از موارد قابل ذکر در سال هفتم که نکات خوبی درش قابل استفاده است، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه اقدامات تبلیغی خودشون و دعوت حاکمان مناطق مختلف به اسلام در سال هفتم دعوتی رو دارند به حاکم یمامه. یمامه منطقه است در سمت شرقی مکه، از مناطق تقریبا مرکزی جزیره العرب و در سمت شرق مکه در مناطق نجد اونجا هست و مرکزش هم حجر هست. پیامبر اکرم به دو پادشاهی که در منطقه حضور داشتند، یکیش سمامت ابن اصال حنفی است و دیگری حوزت ابن علی حنفی، برای نامه فرستاده که البته نامه حضرت به حوزت ابن علی موجود هست،
متنش در منابع اومده.
بله، اشاره به متنش میکنم که کوتاهه، شبیه هم هست به نامه های دیگر پیامبر که با بسم الله آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله به حضرت ابن علی. طبق روال پیامبر با بسم الله آغاز میکنه، نام خود مبارک خودشون مقدم میکنند و بعد نام اون پادشاه به دنبال میاد. سلام بر کسی که از هدایت راه راست پیروی کند و سلام علی من اتبع الهدى. بدان که دین من به زودی همه جا را فرا میگیرد و تو باید اسلام بیاوری تا سالم بمانی. همون تعبیر اسلم تسلم که پیامبر
در نامه‌های دیگه هم معمولا موجود،
تا سالم بمانی و سعادتمند شوی. پس خود این نشون میده که اسلم تسلم نه فقط سلامت جسمی منظور هست، بلکه مراد این است که سلامت روحی و معنوی. و آنچه در دست توست را در اختیار تو باقی میگذارم. در حقیقت اشاره میکنه به این که اگر تو مسلمان بشی میتوانی پادشاهیت رو و حاکمیتت رو ادامه بده، اما این حاکمیت با حاکمیت قبلی دیگه متفاوت هست. تو میشه یک حاکم منصوب مشروع از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و حق حکومت خواهی داشت بر اساس حق حاکمیت که خداوند به من عطا کرده و من به تو عطا میکنم.
و این دوباره نشون میده که هدف پیامبر صرفا بلاغ و تبلیغ هستش و نه کشور گشایی و مبارز کردن حکومت ها.
اون میتونه حاکمیت داشته باشه در چارچوب اسلام و دعوت اسلامی. و خب این آقای حضرت ابن علی حنفی تابع دین نصرانیت بود. وقتی که فرستاده پیامبر سلیط ابن عمرو نامی از اصحاب پیامبر رفت یمامه، اینکه پیامبر او رو فرستاد چون رفت آمد به منطقه داشت، آشنا به منطقه بود، لذا پیامبر او رو مناسب دید. خود این باز نشون بده پس برای انتخاب سفیر و پیک و نماینده افرادی که آشنا به منطقه هستند، اینو بخوام در قالب اصولی از سیره در بیاریم، در حال نکات قابل توجهی است.
فردی که کاملا بیگانه باشه و آشنا نباشه به روحیات و خلقیات و افراد.
بله، و او رفت نامه رو داد به حوزه، حوزه نامه رو مطالعه کرد و بعد خود این سلیط ابن عمرو در یک بیان جالبی برای او توضیح داده و دعوتش کرده، نصیحتش کرده به اسلام، دعوتش کرده. گفت ای حوزه، همانا سپاهیان و ارواحی که در آتش هستند تو را به پادشاهی و سیادت رسانده اند. یعنی تو از طرف افراد نیک و به اصطلاح صالح به این حاکمیت نرسیده، افراد جهنمی تو را به این پادشاهی رسانده. و به درستی که سیادت شایسته کسی است که از ایمان و تقوا بهره‌مند باشد. اینا تربیت شدگان پیامبر هستند که به هر حال معارف اسلام و رسول خدا رو این چنین دارن بیان میکنن، منتقل میکنن. به گونه ای باش که قومی که با رأی تو سعادتمند شده اند بدبخت نشوند. من تو را به بهترین چیزها دعوت میکنم و از بدترین چیزها نهی میکنم. تو را به عبادت خدا سفارش میکنم و از عبادت شیطان برحذر میدارم، زیرا که عبادت خدا باعث ورود به بهشت میشود و پیروی از شیطان تو را جهنمی میکند. اگر آنچه را که میگویم قبول کنی به آرزویت رسیده ای و از آنچه میترسی در امان خواهی ماند، و اگر از آن روی برگردانی همانا پرده میان ما و خودت را دریده ای و ترس و جنگ را حاکم گردانیده ای. یعنی در انتها تهدیدشم کرد که بالاخره اگر تو نپذیرین دعوت رو چاره جز جنگ با تو نخواهد بود، در اساس توضیحی که قبلا عرض کردیم در مقابل اسلام و شرک. در اهل
کتاب البته اینا میفهمن نصرانی بودن جناب استاد. درسته.
بله.
اینا رای سوم، یعنی در مورد اینا به اینا پیشنهاد داده نشده بود.
خب البته خودش نصرانی بود، آیا قومش هم نصرانی بودن درش بحث است. یعنی منطقه نصرانی نشین نبود، اما خودش رو گرایش‌های نصرانی گویا پیدا کرده بود، حالا تحت تأثیر یمن یا امثال اینها.
بله.
اما خب مردم منطقه نجد اینکه نصرانی درشون غالب باشه خیلی شاید قابل تایید نباشه.
بله.
به هر حال اگر برپس ثابت بشه اینها نصرانی بودن، طبعا همون نکته میاد که اینها با سه
امر شیوهی که پیامبر در مواجهه با اهل کتاب به کار می‌برد.
بله. حوض در پاسخ گفت که کسی مرا به سیادت پادشاهی رسانده که اگر تو رو به این مقام میرساند به اون افتخار میکردی. یه چنین بیان. بعد گفت من مشاوری دارم که اکنون نیست، بعد فرصت بدی تا اون برگرده باش مشورت بکنم و اگر خدا بخواد جواب تو رو خواهم داد. گفتن که یک مرد رومی که از بزرگان مسیحیان دمشق بود اونجا حضور داشت، حوزه بهش گفت که نامه از محمد صلی الله علیه برای من فرستاده شده و من رو به اسلام دعوت کرده، من جوابش هنوز ندادم، نظر تو چیه؟ اون فرد رومی گفت که چرا دعوتش رو نپذیرفتی؟ حوزه ابن علی در پاسخ گفت که من نمیخواستم دینم رو تغییر بدم، چون من حاکم قوم خودم هستم، نمیخواستم مقام رو از دست بدم. اون فرد رومی گفت که به خدا قسم اگر دعوتش رو بپذیره تو رو بر پادشاهیت ابقا میکنه و خیر تو در اینه که ازش پیروی کنی، چون او همان پیامبر عربی است که عیسی ابن مریم به بعثت او بشارت داده و این خبر در انجیل ما مکتوبه. وقتی که این گفت، حضرت ابن علی نامه نوشت برای پیامبر اکرم. متنش این هست، ترجمهش این هست که گفت که به سوی مطالب خوب و نیکویی دعوت میکنی، همانو من شاعر و خطیب قوم خود هستم و اعراب از مقام و منزلت من حساب میبرند، پس بعضی از امور را به من واگذار کن تا از تو پیروی کنم. یعنی ببینید شرط اسلامشون، در حالی که پیامبر اکرم قبلش بهش فرمود که اسلام بیار تا هرچه که تو در مقامت
هرانچه که در دستاری رو برات باقی بذاره.
این اومده برعکس میکند، شرط قبول اسلامش این قرار میده و این نشانگر این هست که گاهی رذایل نفسانی میاد حائل میشه بین انسان و فطرتش و عقلش و به هر حال مصلحت و
در معنویش رو میخواد معامله کنه.
بله. و بعد غلامی رو هم به نام کرکره این رو همراه کرد، با این نامه به پیامبر اکرم هدیه کرد رو و هیئتی رو هم فرستاد برای مذاکره با پیامبر اکرم، که این قسمت جالبه که اگر مجال باشه من
اگر اجازه بدید یک فاصله بگیریم جناب استاد، ادامه بحث رو در خدمتتون باشیم.
ای آن که نورت از ازل تابیده شد، از مقدمت کفر و ستم برچیده شد، صدر نشین عالم اعلا توی، عبد شب اسرا و او ادنا توی، ای خاک راحت توتیای چشم من، ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن، ای صاحب خلق عظیم ای بت شکن.
اینجا رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ. جناب استاد بحث رو داشتن در مورد ارسال نامه به امیران یمامه و متن نامه رو شرح کردن و شرطی که اون فرد برای پذیرش دین اسلام گذاشت. ادامه بحث در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بله، گفته شده که او پاسخ پیامبر اکرم در قالب اون جملاتی که عرض کردم داد و غلامی رو هم هدیه کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و همراه یک هیئتی گروهی هم فرستاد که با پیامبر اکرم مذاکره کنند، که ابصار رحال ابن عنفوه نامی مثلا در بین اونها بودن و به اونها سفارش کرد که وقتی که رفتید نزد محمد صلی الله علیه به او بگید که اگر امور رو بعد از خودش به من واگذار میکند حاکمیت رو، من اسلام میارم و نزد او میام.
بعد از خودش یعنی بعد از پیامبر، جانشین پیامبر بشه،
و یاریشم میکنم رو، و الا با او خواهم جنگید. میگه که وقتی که آمدن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و نامه او رو بر پیامبر خواندند و درخواستش مطرح کردن، پیامبر فرمود خیر، هرگز چنین نخواهد شد و او اگر از من حتی ذره از زمین رو تقاضا میکرد به او واگذار بکنم چنین نمیکردم، به تعبیر که اگه شرط اسلامش این رو قرار میداد چنین نمیکردم. و بعد فرمود که خودش با حکومتش نابود شد. بعد پیامبر دست به دعا برداشتن و فرمودن خدای من را از شر او کفایت کن و بازدار. اینی که عرض شد در حقیقت جمله بود که پیامبر اکرم درباره حضرت ابن علی فرموده، در منابع مثل الطبقات الکبری ابن سعد آمده، در منابع شیعی در کتاب روزه کافی یعنی جلد 8 کتاب شریف کافی مرحوم کلینی روایتی رو با واسطه ابان ابن عثمان احمر بجلی کوفی، که خب عزیزان شنونده می دانن این شخصیت بزرگوار از جمله سیره نویسان هست و سیره ای داشته، جز رجال شیعی قرن دوم هست و سیره ای داشته که خب الان از بین رفتن ما احیا شده، باز سازی شده. اون ابان ابن عثمان نقل میکند از امام باقر علیه السلام که اون حضرت نقل میکنند که پیامبر شبیه این جمله رو درباره سمامه فرمود که پادشاه
دیگری از
منطقه یمامه بود، درباره او فرمود که خدای مرا بر سمامه مسلط کن، که خود این نشون میده پس پاسخ سمامه هم شبیه این پاسخ حضرت ابن علی بوده.
جناب استاد، ظاهرا پس هیچ کدوم از این دو پادشاه دعوت پیامبر رو نمیپذیرن و منجر به جنگ میشه. حالا در مورد نامه سمامه در منابع نیامده، منتها با توجه به اون روایتی که فرمودید قرینه میشود برای اینکه اون هم پاسخ مشابه حضور داده.
بله، درباره البته سمامه یک نقلی هست که باز در همون روزه کافی آمده که عرض کنم که بعد از مدت اسیر میشه میاد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیامبر اکرم او رو بین سه امر مخیر میکنه، یا قتل که او در پاسخ میگه در این صورت تو یکی از بزرگان رو کشتی، یا فدیه که میگه در این صورت قیمت هم بسیار گران خواهد بود، مرا گران خواهید یافت، یا اینکه پیامبر فرمود تو رو بر تو منت بگذارم و آزادت کنم، که میگه در صورت من سپاسگزار خواهم بود. پیامبر اکرم همین کار رو میکنه و آزادش میکنه و این هم شهادتین رو بر زبان جاری میکنه. و بعد جالبه که در ادامه میگه که به خدا قسم از همون لحظه ای که تو رو دیدم فهمیدم که تو فرستاده خدا هستی، ولی نمیخواستم به رسالت تو در حالی گواهی بدم که در اسارت باشم.
گویی مثلا با اجبار اکراه بوده باشه.
بعد از آزادی توسط پیامبر اکرم این شهادتین رو بر زبان جاری میکنه. خب نکاتی در این نقل هست. اون ببینید وقتی که حضرت ابن علی اون درخواست رو میکند که حاکمیت رو بعد از خودش پیامبر اکرم به او واگذار بکند، پیامبر چه پاسخ میده و حتی میفرماید که اگر یک قطعه زمینم از من میخواست من حتی حاضر نبودم. یعنی اسلام باید به هر حال در درون دل رسوخ بکنه، نه اینکه کسی شرط اسلامش رو چنین اموری قرار بده. یک و دومی که بحث حاکمیت رو پیامبر اکرم داره در این رفتارش شاید که بخواد القا بکنه که امر الهی است و نه امری است که به دست به هر حال بشر باشه. و از طرفی هم می‌بینیم که حاکم دیگری مثل سمامه که خب این چنین خاضع میشه. همه نشون میده که به هر حال اون درون و اون نفس انسان رو به چه سمتی فرا بخوانه و انسان چگونه ندای فطرت و عقل رو وجدان و اینها رو هر شاید که پاسخ بده خب عاقبت ها فرق میکنه.
درسته، یعنی از برداشت همیشه از سیر رسول خدا که از بایسته های تبلیغ این هست که فرد واقعا باید از درون این ایمان و این تسلیم وجود داشته باشه، ولی اگر بخواد معامله باشد
بله
وعده ها و وعده ها و پاداش ها و اینها باشد، یا اینکه اگر بخواد با تهدید و اکراه باشد اون ایمان وارد قلوب افراد نخواهد شد. بسیار سپاسگزارم از بیان شیرین شما جناب استاد آقای دکتر جباری. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با برنامه خودتون. انشالله که در برنامه آتی نیز از محبت شما بهره مند بشیم و برنامه خودتون رو دنبال کنید. موفق و پیروز باش.
رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا شغلي في مدى الأزمان
وهن بالعدنان من جاء بالقرآن عيني وسؤلي وكل شغلي في مدى الأزمان
وهن بالعدنان
وكل شغلي بمدى الأزمان.
عصر بخیر هموطنان عزیز، شنونده خوب رادیو معارف زلال تاریخ بود که تقدیم حضورتون شد. حجت الاسلام جباری به بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه پرداختن، تکرارش هم انشاءالله فردا ساعت 3:20 دقیقه بامداد پخش میشه. عصر چهارشنبه‌تون بخیر و نیک انشاءالله.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آوازیست. در من این سال خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من این سان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کنم. خوش بر ایشان با منش گفتارهاست، در پریشان گویش اسرارهاست. از برای خود نمایی صبح و شام، سر برارد گهز روزن گهز بام.
چیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آوازیست.
جلوه اش گرمی بازاری نداشت، یوسف حسنش خریداری نداشت. عشبه اش هر جا کمند انداز گشت، گردنی لایق نیامد بازگشت. ما سوا آینه آن رو شدن، از هر آن طلعت دلجو شدن. از جمال خیش در آینه دید، روی زیبا دید و عشق آمد پدید.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آوازیست. کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواز.
عصر بخیر مجدد عرض میکنم حضور شما همیهنان عزیز، شنونده های خوب رادیو معارف. رسیدیم ساعت 16:59 دقیقه و 30 ثانیه چهارشنبه 29 مردی بهشت 1400 و تا لحظات دیگر که ساعت 17 میشه، دوستان من با برنامه زنده حوالی عصر به مدت یک ساعت در خدمتون خواهند بود و این برنامه اصلاحی رادیو معروف رو تقدیمتون میکنند. دعوت میکنم از شما که همراه این عزیزان باشید یک ساعت با حوالی عصر.
عصرگاهان است و
من بعد یه روز کار و تلاش به خونه برمیگردم.
من معمولا عصرها با خانواده میرم خرید.
من عصر رو با یه فنجان چای و یه کتاب رمان سر میکنم.
و تو؟ لحظاتی پرشور و بانشات در حوالی حواسی
زندگی قشنگ باختی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به